بسیاری از کارشناسان بر این باورن خودروسازی به عنوان دومین شاخص مهم اقتصاد ملی پس از صنعت نفت و گازه. اما اذعان می‌دارند نگاه‌های غیر کارشناسی و کوتاه مدت باعث شده این صنعت استراتژیک با مشکلات جدی مواجه بشه و خودروهای تولیدی از جهات مختلفی مثل کیفیت، تنوع، ایمنی و قیمت از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشند و نتونن رضایت مشتریان داخلی رو جلب کنن. از طرفی معمای ارز خودرو نیز به یک کلافه سردرگم تبدیل شده. در این قسمت گفت و شنود بورس نیوز به سراغ فردین آقا بزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه رفتیم تا بیشتر با این موضوع و چالش های مربوط به اون آشنا بشیم.
نظرتون درباره ارزه خودرو تو بورس کالا چیه؟ آیا میتونه زیانده خودروسازی ها رو کم کنه؟
قطعا این رویکرد مثبتی است، به شرط اینکه دولت به جای اون سفت بازی و اون دلالی که سالیان گذشته ما بود تفاوت در کارخونه و بازار آزاد رو برداشت میکنه، اگه دولت بخواد 85% برداشت بکنه که ظاهرا شرط عرضه خودرو رو این گذاشتن، اون چنان تفاوت خاصی برای خودرویی ها حاصل نمیشه، چون خودروهای وارداتی که قبلا ما با تفاوت به حساب دولت بود میمونه یه تعداد اندکی از این تیراژ و تعداد تولید دو شرکت خودروساز که میبینی که 125 همت زیان انباشتی این هاست. اما در کل ورود به این مقوله که با ورود محصولاتی مثل خودرو به بورس کالا سفته بازی بره کنار، عواید گیر شرکت و سهامدار بیاد، این بهترین نظر هست، به شرطی که دولت و شورای رقابت نظری مخالف این نداشته باشند. ببینید، مصرف کننده در نهایت این قیمت بازار آزادی که ما داریم میگیم چه از دلال بخره چه از خود خودرو بخره براش فرق نمیکنه، اما حضور در بورس کالا باعث میشه دلالی کار کم میشه، مصرف کننده چون فقط میاد جلو، بنابراین تقاضا کاهش پیدا میکنه، تقاضا کاهش پیدا میکنه، قیمت تلطیف میشه.
تفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی و قیمت بازار آزاد به چه دلیلی هستش؟
به دلیل حاکمیت و سایه سفته‌بازی و دلالی هست. یعنی قیمت رو یه جوری نگه داشتن که ما هر جور حساب بکنیم بین 2 تا 3 برابر قیمت مشابهی که کلاس ماشین هست، کلاس های ما خیلی کیفیتش پایین تره، ولی یه کلاس ماشین 12,000 دلاری و ما چرا معادل 30,000 دلار داخل بخریم؟ این سایه بحث سفته بازی است که خواسته یا ناخواسته با این موضوعیتی که خارج کردن محصول خود رو از بورس کالا شورای رقابت و به نوعی دولت، چون شورای رقابت 10 نفر هم 15 نفر دولتی هست، داره یا در حقیقت دامن میزنه به این موضوع. ما میخوایم هم کیفیت تولیدات خود رو افزایش پیدا بکنه، هم قیمت کاهش پیدا بکنه. اون دلالی که وقتی میان نام نویسی میکنن یه نمایندگی 2,000 دستگاه یه دفعه میخره، ولی وقتی تو بورس کالا بیاد یه دونه بیشتر نمیتونه بخره، مصرف کننده فقط باید بیاد بسن، مصرف کننده که عدیده نیستش دیگه، بنابراین میشه چربش عرضه به تقاضا قیمت بیاد پایین. اون مابود تفاوتره الان به اصطلاح، حالا مجبورم این کلمه رو به کار دارم، اون باند دلالی و سفته بازی داره یه به یه نوعی مارکت گری میکنه و اینو نگه میداره که قیمت پایین نیاد، که سودش در اون بالا بودن قیمت.
آیا عرضه خودرو در بورس کالا مسیری به سمت بهبود اوضاع بازار خودرو نیستش؟
100%. اصلا ما همه، حالا ما که میگم اکثریت فعالا، کارشناسا و تحلیلگرای بازار موافقت دارن و اصرار بر این دارن که آقا این محصول، هرچند در هیچ جای دنیا یه همچین مقوله مشابهی ما نداریم، ولی ما میگیم بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم.
آقای آقا بزرگی، یعنی در شرایط موجود بهترین راهکار اینه؟
بهترین راهکار، بله بله.
راهکارهای جایگزین خرید خودرو به صورت فروش لیزینگی رو چطور ارزیابی میکنید؟
به انواع اقسام سیاست ها، از سیاست های کاهش هزینه تولید با کاهش هزینه تأمین مالی، چون اکثر این شرکت های خودروساز به نوعی مجبورن یه بخش عمده از سرفصل هزینه هاشون هزینه های مالیه، کاهش هزینه های مالی در نهایت منتهی به کاهش قیمت تمام شده محصول میشه و بنابراین اصرار خاصی رو افزایش قیمت به مرور زمان نخواهند داشت. یکی از راهکاراش. دو، ورود هدفمند خودروهای مشابه به دلیل ایجاد انگیزه جهت افزایش کیفیت خودرو. و در نهایت فکر میکنم حالا کارشناسای صاحب نظر در حوزه خودرو باید نظر بدن، امکاناتی فراهم بشه، امتیازاتی قائل بشن به شرکت‌ها که بتونن محصول صادر کنن، نه اون صادری که میفرستن عراق با یک چهارم قیمت، صادراتی که به کشورهایی که واقعا نیاز داشته باشن، رغبت داشته باشن به خرید این محصول. این به نظر من میتونه جزء سیاست‌هایی باشه که یک زنجیره تکمیل بشه منتهی به کاهش زیان انباشتی شرکت و در نهایت انتفاع سهامداران شرکت بشه.
پس اگه درست متوجه شده باشم، شرایط در حال حاضر مناسب نیست، اما در آینده میتونه برای خودروسازها سودده باشه، درسته جناب بزرگی؟
صورتی که پایدار باشه این گونه سیاست‌ها، حتما این کار اتفاق میفته. امیدوارم این رخداد تحقق پیدا بکنه، برخلاف این موضوعاتی که ظرف 5-6 ماه گذشته بارها و بارها، یعنی حداقل 3-4 بار شاهد بودیم، مصوب شد، لغو شد، نشد. این بلا تکلیفی بیشتر اذیت میکنه. امیدوارم با یک رویه ثابت به این سمت حرکت بکنه.
سهامداران خودرویی باید چه چشم اندازی داشته باشند؟
ببینید، این سوال شما رو من اینجوری میخوام پاسخ بدم. تنها وظیفه قانونی سازمان بورس عنوان نهاد ناظر این هست که تشکلها و سنوف و اتحادیه زینفعان بازار رو به صورت جزیره‌ای و به صورت متعدد اجازه تأسیس و حضور بده. اگر کانون سهامداران حقیقی اجازه تأسیسش بعد از آقای دهخوانده نبی که عمرش به سال نداد اگر شده بود، شما خیلی عظیمی از سهامداران حقیقی بلندگو به تریبون برای صحبت داشتن. یا همینطور سایر کانون ها، کانون سبدگردان ها، کانون نبیدونن، این اصلا تو قانون نوشته ماده 33 قانون بازار که هر نهادی باید بره تو قانون خودش و اونجا در حقیقت مسائل صنفیشو بیان کنه. خب مثلا سهامدارا خود هر کسی میاد گلگی میکنه، یکی تو شهرستان، یکی تو تهران، یکی رئیسه، یکی مرعوسه، یکی دسترسی داره، یکی رغبت به صحبت داره. این تشکل بعد حفظ بشه، بگن آقا چطور ما اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌ها و صنوف مختلف داریم در ایران، ولی سهامداران رو فقط محدود کردیم به یک کانون کارگزارا و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری. در یک سال گذشته یک کلمه شما از در خصوص این نواقص و خواسته هایی که فعالای بازار دارن از این دو تا نهاد شما شنیدین؟ نشنیدین. چون خود به خود یه جورایی به اصطلاح بومی شدن و داخلی شدن، نه حرف میزنن، نهایت هم اگه ایرادی وارد بشه میگن بله تو فلان جلسه ما رفتیم پیش فلانی اینو نوشتیم. آقا این که موضوعی که شما به مقصود رسیدی یا نرسیدی. بنابراین اون کاری که سهامداران این شرکت ها میتونن انجام بدن مشروط بر این که مقام بالادستشون ناظر سازمان بورس اگر بر اساس قانون بخواد عمل بکنه، حتما جای صحبت و جای تریبون مطالبه گری براشون ایجاد میشه. و متاسفانه ما با همون سیستم 15 سال پیش نهاد ناظر داره با همون رویه فقط و فقط هم نهادهای تحت نظارت خودشو داره با اینا به سلام یه جورای کجدار مریض مثلا از لحاظ انتظامی و انضباطی داره با اینا رفتار میکنه. در صورتی که اصل موضوع دولت متخلفین خارج از نهادهای مالی و خارج از فضای کسب و کار رسمی بازار سرمایه است. من امروز با یه خبرنگاری صحبت میکرد از ایران، روزنامه ایران، نمیدونستم، میگفت تو سایت دیوار با سایت های مختلفی و گروه های مختلفی دارین میبینید که اینا میان میگن آقا بیا تامین مالی کنیم، اینقدر فلان سود برات میسازیم، اینقدر به ما مشاوره بدید. تو دیوار کی متولی این کاره؟ طبق ماده 8 9 11 ماده 7 قانون بازار سازمان بورس باید پیشگیری بکنه از این چیزا، ولی خب ول کردن دیگه.
آیا الان که خودرو در بورس کالا عرضه میشه دلالا بیکار نشستن؟
خیلی پرکارن از این جهت که لابی های سنگینی دارن، تا حتی آستانه شورای رقابت که شورای رقابت یه دفعه اومد وسط که بخواد از پارسال این غیر قانونی بودی ببرش بیرون. خیلی دارن کار میکنن. فعالانه دارن میجنگن که حرفشون به کرسی بشینه و متاسفانه تا این لحظه حرف اونا به کرسی نشسته، چون مستقیما منتفع شرکت های مدرساز ما مثل یه کارگاه پیمانکاری میمونه، محصول تولید میکنه حتی کمتر از قیمت تموم شده صرف میکنه، که خودشون میگن ما داریم زیان میدیم، خودشون دارن میگن سود ناویه منفی دارن، گزارشات 6 ماه 9 ماهه زیر قیمت میفروشه به کی؟ به یه سری دلال، بعد اونا با 100% اختلاف بیرون میفروشن میشه 110,000 میلیارد تومان، یعنی شونه به شونه دولت میذاره اون گروه.
آیا بزرگی قیمت گذاری دستوری هم میتونیم حذف کنیم؟
ریشه تمام این نابسامانی ها و ناهماهنگی ها و رانتی که ایجاد میشه همون قیمت گذاری دستوریه. به جای تنظیمگری ما در حقیقت شرایطی داریم فراهم میکنیم که خودش نهایتا ایجاد مفسده میکنه، مثل اون ارز 4200 تومانی یا همین ارز 28500 تومانی های فرضیم، این خودش مفسده است. شرایط بله همه دوست دارن همه چی کنترل بشه، به شرط اینکه بر اساس اصول و موازین باشه. شما برای کنترل بازار ارز یه ادبیات و یه راهکارهای دیگه رو باید به کار بگیری، نه صرفا اینکه یا ارز باشی کنی یا مفضا رو امنیتی کنی یا دستوری بخوای نرخی تعیین بکنی، این راهش نیست. یا برای مثلا کنترل تورم شما باید عرضه محصولات و خدمات رو افزایش بدی، یعنی یه کاری بکنی که قیمت تمام شده محصول کاهش پیدا بکنه، انگیزه سرمایه گذاری ایجاد بشه و سود شرکت هم بهشون دست اندازی نشه تا رغبت ایجاد بشه بتونن انقدر محصول عرضه کنن قیمت بیاد پایین. بعد اون موقع میگیم به جای اینکه قیمت گذاری دستوری بکنیم، خود به خود عرضه به تقاضا چربید و موجب کاهش قیمت شد، تورم رو جلوش میگیریم. نه اینکه تو روزنامه بنویسیم تورم رو که از 20% کردیم 10%.
اگه بازار رقابتی تر بشه و واردات خودرو آزاد بشه، تغییر چشمگیری شاید خواهیم بود.
اگر هدفمند باشید، ببینید وقتی ما خودرو جایگزین با کیفیت بالاتر و قیمت مشابه بیاریم، دیگه خودروساز نمیتونه با قیمت بالا و کیفیت پایین محصول رو به زور بفروشه به مردم. لذا در اون شرایط تقاضای خرید خودرو میل پیدا میکنه به سمت اون خودرو با کیفیت. این کاهش تقاضا باعث میشه اون محصول رو دستشون میمونه، مجبورن قیمت رو بیارن پایین بفروشن. ولی با این باگی که وجود داره بین قیمت در کارخونه و بازار آزاد، اون دلاله اجازه حتی واردات این محصولات هم نمیدن. یک سال ما حتی در بعضی از ابعاد از حوزه های مجلس هم یه جورایی یه دفعه میبینی که اون جوری که دلاله انتظار دارن همون تصمیمات یه دفعه میاد بیرون که آقا نه نذاریم خود رو وارد بشه، اینو اینجوری نکنیم. در یک حد و اندازه که تنظیمگری ایجاد بشه، همونطور که همه جای دنیا بالاخره حالا دولت ها یه جورایی تو حوزه های حتی اقتصادی خیلی کمرنگ به منظور تنظیمگری وارد میشن، ولی نه به این شکلی که ما داریم. ما همیشه رو به اون ور داریم تصمیم میگیریم، یعنی مثلا یک جوری قوانین مقرراتی وضع بکنیم، تعرفه وضع بکنیم که صنعت و تولید ضربه‌شو می‌خوره، واسطه‌گری منتفع میشه.
گفته شده این هفته بورس نیوز رو با فردین آقا بزرگی شنیدیم. حضور خود رو در بورس کالا میتونه تا حد زیادی از دلالی جلوگیری بکنه، اما کماکان دلالان از روش‌های مختلفی سعی در خراب کردن این روند دارن. در شرایط موجود بهترین راهکار ارز خود رو تو ایران بورس کالا هستش و ریشه تمامی این نابسامانی و رانت‌ها قیمت‌گذاری دستوریه و باید تنظیمگری مسیر اقتصاد رو در پیش گرفت. اما دو صد گفته چون نیم کردار نیست. اینجا برنامه گفت و شنود بورس نیوز و شما میتونید سوالات و دغدغات رو که نیاز به پیگیری داره رو از طریق راه‌های ارتباطی با ما در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید تا با هم بررسیشون کنیم. در پایان به اتفاق موسیقی گودبای برادر از رامین جوادی رو با هم میشنویم. تا گفت و شنود دیگر، بدرود.